یه 4 سال و یه 2-3 سال رو رد کرده دیگه، رسید توی مقطعی که یه مثلا 2 سال دیگهش آیت الله رشته خودشه دیگه، بالاخره رساله که میده بیرون آیت اللهش. اونجا هم وقتی که همین تعریف رو گذاشتیم گفتیم صد رحمت به آموزش پرورش، اون که خروجی نداشت ببینید این دیگه چه وضعیتی به لحاظ اعوجاجی درش وجود داشت. همین آدم رو گفتیم اشکال نداره بذار بریم ببینیم وقتی این رفته خبرنگار شده، وقتی رفته تهیه کننده شده، وقتی رفته نویسنده شده، حالا بالاخره انواع و اقسام شغل‌های مرتبط با رسانه رو پیدا کرده دیگه، گفتیم بذاریم شاید محیط کار یا مثلا محیط اجتماعی تعریفی به این داده باشه که این بتونه یه پاراگراف کامل و جامع و مانه که بتونه دفاع کنه. یعنی 4 تا انقلت بهش وارد کردیم یهو مثلا جاده خالی نکنه. ببینیم به اینجا که رسیدیم گفتیم صد رحمت به دانشگاه. یعنی دیدیم شاید اون اندک حالا مثلا نگاهی هم که وجود داشت در محیط کار دچار اصلا یک تناقض و یک تعارض بسیار جدی شده. حالا تازه همه اینا در دوران صلح، ما در دوران بحران نرفتیم ببینیم که این تعاریف مثلا به چه نحوی میشه. مسئله اینجاست، آموزش و پرورش تولید کننده است برای آموزش عالی، آموزش عالی تولید کننده است برای رسانه. حالا ما داریم مسیر نرمش رو میگیم، این که رفتن یه نفر رو توی مثلا یه جایی پیدا کردن، طرف بدون سواد آوردن بازیگرش کردن گفتن تو مثلا 4 تا جمله، اینا منظورمون استثناءات خیلی نیست. من تفکر و تصورم این بود که بیایم یه جا رو مقصر کنیم، یعنی آقا الان تقصیر با کیه، یعنی الان این وسط چرا ما تو محیط خروجی وقتی یه متن رو میگیم یک نویسنده، یک خبر رو میگیم خبرنگار، برو در بیار، برو راجع به حوزه زنان در بیار، با حب و بغض نره خبر در بیاره، زن به ما و زن تو ذهنش باشه. وقتی که دور میزنیم میبینیم رسیدیم دوباره به خانواده. چرا؟ چون آموزش پرورش هم مصرف کننده خانواده است و این یه سیکله. یعنی دقیقاً جریان مرغ و تخم مرغ شد، این اول بوده یا اون بوده. خب خانواده از کجا در اومده؟ همین پدر و مادری هن که از توی دانشگاه بودن، همین جوری دوباره داره میچرخه. یک مسئله وجود داره و اون هم سیکل معیوب پرورش دهندگی است که ما در این فضا الان داریم تجربه میکنیم. اگر هر پله رو، هر ایستگاه رو تولید کننده و همزمان مصرف کننده بدانیم و همزمان توزیع کننده هم بدانیم، یعنی هر سه خاصیت رو بر خانواده هم تولید میکنه، هم توزیع میکنه، هم داره مصرف میکنه، همینجوری همه مکانیزم ها، میبینیم اون قوه خرد عاقله طراحی مکانیزم جهت آموزش. حالا شما میگید یادگیری، ما میگیم یادگیری اشکالی نداره، یاددهی میگیم یاددهی، راجع به کلام خیلی الان نمیخوایم جر داشته باشیم. میبینیم این دوچار یک اختلال جدی حتی در تعریف کارکرد یک پدیده ایست به اسم زن.
آقای دکتر، البته این الان یه سیکل جدیدتری هم به نظرم بهش اضافه میشه که خود خانواده الان معتقده دیگه من اثر ندارم و این رسانه است که داره اثر میذاره و یه لایه چهارمیه که جامعه، آموزش، این گروه همسالان، خانواده رو دربر گرفته و همه اتفاقات رو داره رقم میزنه.
این بحران رو شما قبل از کرونا فرمایش شما درست، تو کرونا بار آموزش افتاد گردن خانواده ها دیگه، گردن مادر پدر، حالا بالاخره هر کسی. ما الان داریم برعکسش رو میبینیم، یعنی الان خانواده معتقده که ظاهرا خیلی او کار کرده و حالا مابقیه. یعنی الان بعد از یه بحران 2 ساله‌ای که ما سپری کردیم این ادبیات داره عوض میشه. در هر صورت نکته اینجاست، نه خانواده نه سیستم، یعنی هر دوتا رو بذاریم کنار هم دیگه، معتقده به وجود یک در واقع مجموعه واحد یا یک عقل واحد یا یک برنامه واحد جهت رسوندن دختر ما، باز عرض میکنم پسر جای خود محفوظ، دختر ما به هویت مشترک ایرانی اسلامی
مسلمان
نیست. شما کجا میتونی این رو ببینید؟ تو همین اتفاقات اخیری که بعد از فوت مرحوم مهسا امینی افتاد.
ساعت 24:01.
در ادامه برنامه ساعت 24:01 شنونده ادامه صحبت‌های خانم دکتر رضوان حکیمزاده، معاون سابق وزیر آموزش و پرورش و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خواهیم بود. البته فراموش نکنید یکی از راه‌های دسترسی به فایل صوتی و محتوای ساعت 24:01 برنامه کاربردی ایران صداست که شما همراهان با نصب آن بر روی تلفن همراه خودتون میتونید قدم به دنیای کمتر شناخته شده‌ها بگذارید.
آقای دکتر، من فکر میکنم که به خاطر اینکه تمرکز بیشتری داشته باشیم روی موضوع اصلی و اون چرخه‌ای که شما فرمودید، اگر اجازه بدید من هم برداشت خودم رو بگم راجع به دیدگاهی که شما دارید، که من فکر میکنم که شما یک نگاه خطی داشتید به موضوع و خب از دانشگاه رسید به مدرسه، از مدرسه رسید به خانواده و همون قضیه‌ای که فرمودید که مثل مرغ و تخم و مرغ. من میخوام بگم که به طور کلی از زمانی که ما کار تربیت رو شروع میکنیم، حتی قبل از تولد، خیلی هم معتقد هستن متخصصان که من فضای رشد بچه چه در بدن مادر و چه در محیطی که در واقع داره مادر زندگی میکنه روی شکلگیری شخصیت نوزادش مؤثر خواهد بود و همزمان اون مادر تحت تاثیر عوامل متعددی هستش. در گذشته خانواده و مدرسه مهمترین جایگاه های تربیت بودند، یعنی اول در خانواده بعد مدرسه. اما من میخوام بگم که از زمانی که رسانه ها به شکل جدی وارد شدن، و این ربطی هم به کرونا نداره، از زمانی که ما شبکه جهانی رو بهش دسترسی پیدا کردیم و مرزها برداشته شد و پدیده جهانی شدن که به خاطر گسترش روزافزون فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات اتفاق افتاد و تسریع شد، مدرسه و خانواده یک رقیب جدی پیدا کردن به اسم رسانه. رسانه که میگیم در همه انواعش هستش، یعنی فقط مثلا بحث کارتون نیست، بحث فیلم سینمایی نیست، سریال نیست، فضای مجازی از شبکه اجتماعی هست و روز به روزم داره این دایره گسترده‌تر میشه. و این رقیب جدی رقیب بود که 24 ساعته داشت کارش رو انجام میداد و داره کارش رو انجام میده. و من فکر میکنم با این نگاهی که بگیم خب مقصر کی هست، شاید خیلی به جایی نرسیم. ولی اگر اینطور ببینیم که تمام عوامل مؤثر بر شکل گیری هویت، که یک جزء از تربیت است، در سند اول بنیادین هم بهش اشاره شده، همه عوامل رو ما ببینیم و الزاماتش رو هم ببینیم و ببینیم اگر واقعا بخوایم ببینیم که خب چرا الان وضعیتی که داریم وضعیت مطلوبی نیست و چرا فاصله وجود داره بین آن چیزی که ما می‌خواستیم و آن چیزی که الان وجود داره، که همونطوری که جناب عالی هم اشاره فرمودید هم میشه در مورد دختران و هم پسران گفت، اما تمرکز ما تو این برنامه روی موضوع زنان و دختران هستش. اگر که بخوایم به شکل جامع بهش نگاه بکنیم، به نظر من اولا باید همزمانی تاثیر همه این عوامل رو با هم دیگه به رسمیت بشناسیم و الزامات مؤثر بودن هر کدوم از این عوامل رو هم بدونیم. مثلا رسانه در چه حالتی میتونه نقش مثبت داشته باشه، در چه حالتی نقش منفی میتونه داشته باشه. البته من این رو اعلام بکنم، وقتی که ما میگیم بحثی نیست که فقط رسانه میتونه تاثیر منفی داشته باشه، میتونه تاثیر مثبت داشته باشه، بالقوه میتونه هر دو نقش رو ایفا بکنه. مدرسه و خانواده هم همینطور هست. اما من فقط این مثال از تجربه زیسته خودم بزنم در رابطه با آموزش پرورش. ببینید، ما توقعات و انتظارات خیلی زیادی از آموزش پرورش داریم و معتقد هستیم که بر اساس سنت تحول بنیادین بچه ها حتما باید در خلال زمانی که در مدرسه حضور دارن یک هویت‌یابی مناسبی داشته باشن و احساس تعلق بکنن به هویت ملی و دینی خودشون و خیلی از موارد دیگه. اما نظام آموزشی که قبلش کنکوره، یعنی تو مدرسه وقتی که بچه ها میرن، خانواده ها از اول میگن که این بچه ما برای چی میره؟ برای این که بره قبول بشه، بعدا بره دانشگاه رشته ای رو بخونه. در نظام آموزشی که ما بارها بارها با سازمان امور اداری استخدامی این چالش جدی رو داشتیم که ما این تعداد معلم کم بود داریم و کسی که معلم هست باید حتما یه شخص آموزش دیده باشه، چون تعلیم تربیت یک تخصصه. ما در تخصصی ترین کاری که انجام میدیم تخصص رو به رسمیت نشناختیم و اون تربیت دوران کودکی هستش. ما 38% معلمان دوره ابتداییمون اصلا مدرک مرتبط ندارن و وقتی که ما نگاهمون نگاه غیر تخصصی به مقوله تربیت هست، چرا باید انتظار از آموزش پرورش اینقدر زیاد داشته باشیم؟ آموزش پرورش در حالی میتونه انتظارات رو برآورده بکنه که ما الزامات انجام کارش رو براش فراهم کرده باشیم. تمام برنامه‌هایی که ما 60% جمعیت دانش آموزیمون در دوره دبستان در کلاس‌های با تراکم بالای 26 نفر در درس خوندن، در حالی که مصوبات ما میگه نباید اینطور باشه. شما وقتی که یک معلم ناآماده یا سرباز معلمی رو در یک منطقه محروم، این که خانواده هم ممکنه که برخوردارهای اقتصادی و فرهنگی زیادی نداشته باشه، میفرستید برای 42 دانش آموز درس بده، کجا دارید سرمایه‌گذاری رو هویت‌یابی می‌کنید؟ اینها اگر خواندن و نوشتن هم یاد بگیرن واقعا خیلی غنیمت است که ما خیلی از دانش آموزانی داریم که مهارت‌های سواد پایه‌ای هم یاد نمی‌گیرن و اونها معمولا جزء خانواده‌هایی هستند که صدای برای در واقع شنیده شدن ندارن، یعنی صداشون رو کسی نمی‌شنوه، موضوعی که تحت عنوان عدالت آموزش بهش نگاه می‌کنیم. من فکر می‌کنم که اگر بخوایم منصفانه به موضوع نگاه بکنیم، قبل از اینکه انگشت اتهام رو نشانه بریم به سمت بخصوص آموزش پرورش، باید فکر کنیم که ما چه شرایطی براش فراهم کردیم و در مورد خانواده ها هم معتقد هستم ما چه خوراک تربیتی براش فراهم کردیم. همین برنامه هایی که در صدا و سیما خودمون پخش میشه در شبکه های مختلف، چه مقدار ما تحلیل کردیم ببینیم که اینها چه مقدار کارکرد تربیتی دارن. و من برنامه مشابهی رو میدیدم توی یکی از کشورها که اینها اومدن از تولد تا 5 سالگی میان، اصلا قرار نیستش که ما کلاس بذاریم برای خانواده ها یه جا جمعشون کنیم، ولی کاملا با برنامه میگه که خانواده شما باید به بچه ها اینها رو آموزش بدی و شما میدونید هر آموزشی حتما سعی میکنه که اون افراد رو و شهروندان رو مطابق با ارزش ها و گرایش ها و باورهای غالب جامعه بار بیاره. خب این سرمایه گذاری یکی روی تربیت خانواده ها انجام میشه. ما چه مقدار آموزش های مؤثر به پدران و مادران جوانمون دادیم؟ ما چقدر از ظرفیت رسانه استفاده کردیم؟ آیا اینقدری که آشپزی یاد مادرامون دادیم تو این برنامه های تلویزیون، واقعا طرز تعامل با کودکان رو یادشون دادیم به شکل تخصصی نه بازاری؟ یا اینکه اجازه دادیم در واقع روانشناسی بازاری بیاد و غلبه پیدا بکنه؟ اینها بحث‌های من به نظرم ما از همه ظرفیت‌هامون استفاده نکردیم و اگر که می‌خوایم آسیب شناسی بکنیم باید به شکل جدی. اولا در مورد آموزش پرورش من تجربه دارم، نزدیک به 6 سال اونجا حضور داشتم، امکاناتی که در اختیار آموزش پرورش هست با انتظاراتی که ازش وجود داره فاصله خیلی زیاد داره.
رادیو گفتگو، ساعت 24:01، صدای اندیشه های خانم دکتر معصومه نصیری، آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و خانم دکتر رضوان حکیمزاده، معاون سابق وزیر آموزش و پرورش و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران رو در این ساعت غیرمعمولی بلندتر بشنوید. قدرت شناختی، زنان و قدرت آموزش‌دهی و آموزش‌گیری.
علت این که اون سیکل رو عرض کردم نگاه خطی نبود. شما برگردید از دهه 70 به این طرف، درست تو برهه‌ای که آموزش و پرورش قرار است نقش آفرینی مایشا داشته باشه، آدم رو میزنن سر آموزش و پرورش که تقریبا به درد همه کار میخورد الا آموزش و پرورش.
آیا دکتر بازم اجازه بدید که ما مصداقی وارد نشیم؟ من تو یه زمینه با شما موافقم.
ببینید این در وزارت فرهنگ هم هست، یعنی خیلی
بله.
موضوع پیچیده.
نه ببینید
اجازه بدید من تصحیح کنم فرمای شما رو. ببینید ما نگاه تخصصی به تعلیم تربیت نداریم، اصل موضوع اینه. من هیچ موقع برای وزارت بهداشت یک غیر پزشک نذاشتیم، یعنی کسی رو گذاشتیم که از فیلد پزشکی باشه.
بله وزارت خارجه.
اما در وزارت آموزش پرورش، یعنی بجز مقوله سلامت که انگار از همه مقوله‌ها برامون مهمتر هست، ما نگاه تخصصی نداشتیم. یک دوم تغییرات و تحولاتی که وجود داشته اینقدر زیاد بود که امکان برنامه‌ریزی. من 5 سال و 8 ماه در وزارت آموزش پرورش کار کردم، با 6 نفر 4 وزیر و 2 سرپرست کار کردم. شما فکر کنید کدوم سازمان میتونه با این میزان تغییر در مدیریت کلانش واقعا دستاوردهایی داشته باشه که قابل ملاحظه باشه؟ با این وجود من فکر کنم علی‌رغم همه این تغییراتی که اتفاق افتاده، ما یک جامعه و یک سرمایه‌ای به اسم معلمانمون داریم که کار اصلی رو دوش اونهاست. اگر قرار بود که واقعا تحت تاثیر تغییرات باشن،
شما کادر رو بذارید کنار، کادر رو بذارید کنار، خود ما که اینجا نشستیم محصل حداقل تغییر 3 نظام آموزشی تو طول دورمون بودیم دیگه، یعنی بنده خانم نصیری و فکر کنم خود شما هم تا یک مرحله‌ای. ما حاصل تغییر 3 فرم مدل آموزش بودیم که تاش وقتی می‌خواستیم فارغ التحصیل بشیم، من مثلا در رشته علوم انسانی اینقدر درس از رشته‌های دیگه پاس کرده بودم که خودم مونده بودم بالاخره تاش ما با چی داریم فارغ التحصیل میشیم یا با چه مدلی یا قراره تاش به چه چیزی برسیم. من مد نظرم معلم نیست. معلم رو جدا کنید بذارید کنار. من مد نظرم اینه. وقتی که غیر متخصص ترین افراد و بعضن بی ربط ترین آدم ها رو میذارن سر جایی که قرار سیاست گذاری بکند برای فرزند بنده ای که قرار است فردا در این جامعه برسد به یک نقطه ای که مؤثر باشد، من وقتی نگاه میکنم میبینم دو جا گیر پیدا کرده. دولت هایی که لکنت دارند و نمایندگانی که در این حوزه به لحاظ ذهنی دچار فلج ذهنی میشن که وقتی میخوان یک نفر رو بذارن سر جایی که حیات و ممات یک مملکت دستشه. من تعداد قابل توجهی از کشورهای اروپایی رو دیدم، کشورهای آسیایی رو دیدم، غیر از یه عده که خیلی کلونیوار زندگی میکنن. عربستان کلونیواره، اصلا نمیتونیم راجبش حرف بزنیم. اما راجب ژاپن که میتونیم حرف بزنیم، که راجب آلمان که میتونیم حرف بزنیم دیگه، اینا که خیلی از دایره شمولیات مصادیق ما که خارج نیستن. وقتی میبینیم بیشترین دعوا، بیشترین درگیری، بیشترین زمان برای انتخاب دو سه وزیر کلیدیشونه، یعنی اگر ما در ژاپن وزیر ارتباطاتشون رو کلیدی ترین بدونیم به خاطر حوزه تکنولوژی، به همون نسبت وزیر آموزش و پرورششون به تعبیر ما هم براشون بسیار مهمه. ما اگر وزیر نفتمون رو میایم ساعت‌ها و بلکه ماه‌ها راجع به انتخابش داریم صحبت میکنیم، اما وزاره آموزش و پرورش رو معمولا میگیم حالا بذارید این که تموم بشه به تو هم میرسیم، به اینم میرسیم. این یعنی کاستن از ذریب توانمندسازی یک جامعه که بالقوه توانمند هست. بالقوه این استعداد رو داره.
من یه ملاحظه بفرمایید شما داشته باشم. اگر این کشورها رو بررسی کرده باشید ملاحظه میفرمایید اکثریت وزرای تعلیم و تربیتشون خانم هستند. یعنی به خاطر اینکه برگردیم به همون بحثی که اول شروع کردید شما، چقدر خانم ها میتونن در مقوله آموزش مؤثر باشن. ما هم جمعیت اصلی معلمانمون خصوصا در دوره ابتدایی خانم ها هستن. چرا ما تا حالا یک وزیر خانم نداشتیم در آموزش پرورش؟ این مقوله رو خانم ها بهتر از همه میتونن. مگه حضرت امام نمیگه که از دامن زن مرد به معراج میرود؟ یعنی حاصل تربیت یک مادر بوده. این خیلی جمله عمیقه هستش. بر همین اساس اگر که ما توجه داشته باشیم، چرا ما نباید این فرصت رو برای زنان برای نقش آفرینی در آموزش داشته باشیم؟ میخوام بگم که شاید این غفلت ها هم غفلت از نگاه تخصصی بوده به آموزش پرورش، که البته فقط شامل آموزش پرورش نیست. اگر که ما لیست وزرا رو جلومون بذاریم و تخصص هاشون رو باشون تطابق بدیم، به جز وزارت بهداشت بسیاری از وزارت خونه ها ممکن هستش که این تطابق تخصص با مدیریت رو نداشته باشن. اما من به عنوان یک خانم وقتی که مثل شما همین نگاه تطبیقی رو دارم، خب خیلی این مسئله برام جای سوال هستش که چرا علارغم دستاوردهای بسیار درخشانی که خانم‌ها در آموزش دادن دارن، خانم‌ها معلم اول بچه‌هاشون هستن. میگن زبان مادری، چرا نمیگن زبان پدری؟ چون بیشتر این یادگیری‌ها هم از طریق مادر اتفاق می‌افته. اما واقعاً در تصمیم‌گیری‌ها و هدایت کلان مسائل آموزشی کشور نقش موثری رو نتونستن ایفا بکنن و به نظرم میرسه که این هم یکی از خلاهای جدیه که وجود داره.
این دقیقاً همون نکته‌ای
که
هم
و اون بحثی که شما فرمودید در رابطه با نقش آفرینی زنان، وقتی دختران دانش آموز ما وقتی به افق‌های آینده نگاه میکنن و سقف در واقع رشدشون رو میبینن که به خاطر دختر بودن و زن بودن سقفشون تا یک جایی بسته شده، خب این میتونه اون باورمندی رو درشون خیلی ضعیف بکنه و در واقع امیدواری رو و اون توانمندی رو در اونها تحت تأثیر قرار بده و نباید از کنار این مقوله به این راحتی گذشت. تأثیر این به خصوص در آموزش پرورش، ما در زمره موفق ترین وزرای تعلیم و تربیت در دنیا زنان بسیار بزرگی رو داریم در سطح جهانی، ولی در کشور ما به نظر من علارغم اینکه تعداد زیادی از جامعه معلمین ما دختران دانش آموز ما الان تعدادشون خیلی زیاد است، آموزشالی ما بیشتر از 60% رو دختران دارن تشکیل میدن، اما به خصوص حتی در من نمیگم که خانم ها برن مثلا وزیر نفت بشن یا وزیر اقتصاد بشن، ولی به نظر من قطعا در مقوله آموزش میتونستن نقش بسیار موثری ایفا بکنن و ما شاید در سیاست‌های کلانمون و در نگاه کلانمون هم زن‌ها رو باور نداریم و اگر که این باور رو نداشته باشیم خیلی نمیشه انتظار داشت از دختران که خودشون رو باور داشته باشن.
کانال 111 رادیو نمای رادیو گفتگو بر روی گیرنده‌های دیجیتال هم مسیر رسیدن شماست به این ساعت غیر معمولی، یعنی 24:01.
ببینید نوع نگاهی که ما به خانم‌ها داریم، خانم دکتر، من نگاه کارشناسی و تجربی بیش از دو دهم در این کشور اینه: همیشه تغییرات باید از مصدر شروع بشه. ما از مرجع نمیتونیم لزوماً توقع تغییر پایه‌ای داشته باشیم. از نظر بنده در جامعه مصدر زنان هستند. اگر زنان مجهز بشوند، مسلح بشوند، به زاویه نگاه و کارکردی که بتوانند بر اساس اون تغییر دقیق ایجاد کنند، چون من معتقدم زن قدرتی است مؤثر و شناختی، پس میتواند خیلی کارها رو انجام بده. شاید سطح تجربه شما با سطح تجربه بنده متفاوت باشه که قطعا اینجوری هست، اما اون چیزی که ما تا به امروز تجربه کردیم غیر از این رو به ما نشون نداده. پس شدنیست به شرطها و شروطها و دقت، علم، تسلط و اشراف زنان بر حوزه خودشون به صورت دقیق و غیر مقرزانه من شروطها.
نه، من فکر میکنم که این شروط رو خانم‌های زیادی در کشور ما دارن، در همه حوزه تخصصی، از ژنتیک گرفته تا بحث‌های مهندسی تا بحث‌های پزشکی تا بحث‌های آموزش، ولی سیاستگزاران و کسانی که تصمیم گیرندگان بودند همه آقا بودند، فرصت برای نقش آفرینی ندادند. تا شما فرصت ندید نمیتونید. یک زمانی اصلا فکر نمیکردن پزشک خانم وجود داشته باشه، بعد وقتی که آدم ها دیدن پذیرفتن که بله خانم میتونه پزشک بشه و خیلی از خانم ها تلاش خیلی زیادی کردن. من فکر میکنم که این همه دستاوردهای علمی خوب، شما الان در آزمون های بین المللی جالب، نمرات دختران ما از پسران بیشتر هستش، و این همه دستاوردهای علمی خوب که در همه شاخه های دانش در کشور ما توسط خانم ها اتفاق افتاده، به نظر من به اندازه کافی بوده که این فرصت رو پیدا بکنن. اما جایی که باید تصمیم گیری می شده معمولا در انگاره های ذهنی آقایون که تصمیم گیری می کردن، خانم ها هرگز به عنوان مدیر تعریف نشدن. اگر هم تعریف شدن ویترینی بوده، یعنی مشاغلی رو ایجاد کردن تحت عنوان امور زنان که خانم ها سرشون گرم باشه که به امور زنان بپردازن، و معمولا یه کارهای کلیشه‌ای که کارهای جدی نیستش، و نمونهش رو میتونیم در خیلی از سطوح مدیریتی ببینیم، وگرنه در همه زمینه‌ها از بهداشت و درمان گرفته همه وزارتخونه های ما، وزارت اقتصاد ما، بالاخره ما بهداشت، در همه استان ها مدیر کل داریم. شما آمار بگیرید ببینید که چقدر ما خانم توانمند در این حوزه ها داریم، اما از داشتن فرصت های مدیریتی محروم بودن. تا زمانی که این فرصت داده نشده نمیشه انتظار تغییری داشت. خانم ها همه کارهایی رو که باید انجام میدادن انجام دادن، خوب درس خوندن، خوب تلاش کردن. من اینکه امروز دارم با شما صحبت میکنم، مادر دو تا بچه هستم، 3 تا نوه دارم، علارغم داشتن همسر، بچه کوچیک، تمام مراحل تحصیلیم رو بعد از اینکه ازدواج کردم گذروندم، تجربه های شغلی متعدد هم دارم، و خیلی خوب میتونم این رو درک بکنم که خانم هایی مثل من چقدر تلاش کردن، و شاید در یک شرایط در واقع مشابه چندین برابر آقایون تلاش کردن، ولی 100 اونها به شما فرصت داده نشده.
مشابه زیادی داریم که خیلی هم نسبت به آقایون تلاش نکردن و خب خیلی جلوترن. اما باز من معتقدم که فرصت رو باید درست کرد بر اساس همون دانشی که خانم ها دارند. قطعا فضا رو میشه بهتر از اینها لااقل نسبت به حضور، کیفیت حضور خانم ها در جامعه راجع به صحبت کرد. البته بحث بسیار زیاد.
خیلی ممنونم که ما رو شنیدین. قطعا نگاه ما خیلی جنسیتی زنانه و مردانه نبوده در برنامه های مختلف این فصلمون. در برنامه های مختلف هم هی تاکید کردیم بر این که توانمندی هست که حرف اول رو باید بزنه، نه لزوما جنسیت، که اگه اینطور باشه اون وقت خیلی قواعد به هم میریزه. باز هم سپاسگزارم خانم دکتر رضوان حکیمزاده، معاون سابق وزیر آموزش و پرورش، عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی علوم تربیتی دانشگاه تهران، و آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، که ما را همراهی کردین در برنامه، و همه شما عزیزان که ما را شنیدین، نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارین. انشالله که مباحثمون رو خیلی جدی‌تر و در واقع مبتنی بر نگاه های شما در برنامه های دیگه پیگیری بکنیم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، در این برنامه در خدمت آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و خانم دکتر رضوان حکیمزاده، معاون سابق وزیر آموزش و پرورش و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بودیم. امید که در این مجال با موضوع قدرت شناختی زنان و قدرت آموزش‌دهی و آموزشگیری آشنا شده باشید. قرار ما چهارشنبه 18 آبان با موضوع قدرت شناختی زنان و توان. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود. سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
مخاطبان عزیز، اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftogu.ir. و اما شما عزیزان، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @radiogoftogu مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. با رسیدن به ساعت 17 در این فرصت شما رو دعوت میکنم به شنیدن پادکست